سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حضور داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان را به اساس خواند. ذبیح الله مجاهد امروز 22 اگست در شبکه اکس تویتر سابق گفته که باید از تلاش ها برای بی ثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود. روز دوشنبه این هفته نمایندگان کشورهای چین، پاکستان و ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، کشورهای همسایه و جهان توصیف کردند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که حدود 2000 داعشی و حدود 6000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان حضور دارند. اما ذبیح الله مجاهد این اتهامات را به اساس خوانده و گفته که هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد. در 4 سال گذشته پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل، داعش مسئولیت سلسله ای از حوادث خونین در افغانستان را به عهده گرفته است. اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی توماس ویس، نماینده سابق ویژه آمریکا در امور افغانستان را لغو کرده است. اکنون آقای ویست در کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا کار میکند. آقای ویست در جمع 37 مقام سابق و کنونی امریکاست که مجوزهای امنیتیشان لغو شده است. اداره استخبارات ملی امریکا افراد را به سیاسی ساختن اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی یا حزبیشان، به خطر انداختن امنیت اطلاعات محرم و عدم رعایت معیارهای مسلکی در تحلیل‌های استخباراتی متهم کرده است. توماس ویست پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت به حیث نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان تعیین شد و در ماه می سال گذشته از این سمت استعفا کرد. دان براون، دیپلمات آمریکایی به حیث 16 فر جدید آمریکا برای افغانستان معرفی شد. ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان دیشب با اعلام این خبر در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با کرندیکر، 16 فر سابق آمریکا خداحافظی میکند. دان براون از ماه نوامبر سال جاری به این سو به حیث معاون ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان کار میکرد. پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 سفارت آمریکا در کابل بسته شد. اکنون ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان در قطر مستقر است و از شهر دوحه امور مربوط به افغانستان را به پیش میبرد. افراد مسلح ناشناس بالای 2 موتر پلیس در ایران شهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، تیراندازی کردند. خبرگزاری فارس ایران امروز 22 اگست از کشته شدن 5 افسر پلیس در نتیجه این رویداد خبر داده و گفته که چندین افسر پلیس نیز زخمی شدند، اما در مورد تعداد زخمی های این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. شورشیان سنی بلوچ اکثرا عامل همچو حمله در ولایت سیستان و بلوچستان ایران محسوب می شوند، اما تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته است. و ویلکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می گوید استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی جنایت جنگی است. آقای تورک امروز جمعه 22 اگست دقایق پس از اعلام قحطی در نوار غزه گفت ممکن است مرگ و میرهای ناشی از قحطی به حیث جنایت جنگی و قتل عمد محسوب شود. در این حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز گفته که نمیتوان اجازه داد که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد. گوترش همچنان خواستار آتش‌بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بدون محدودیت بشردوستانه شده است. این در حالی است که امروز 22 اگست وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند، با خل سلا آزاد ساختن همه گروگان‌های باقی مانده و پایان دادن به جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. پایان خبرها.
رنگ‌های زندگی.
سلام به برنامه رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه حاضر در مورد نبود آب و مشکلات آن گپ می‌زنیم که در 4 سال حاکمیت طالبان چی کارهای در این بخش صورت گرفته و چقدر توانسته مشکل کم‌آبی و نبود آب در زندگی مردم را حل بسازه. همچنان رویهی هم بس و گپ خواهیم زد که در 2 دهه گذشته چی کارهای در بخش مدیریت آب در افغانستان صورت گرفته بود و یا کارکردهای جمهوری مخلوع افغانستان در این بخش مؤثر بوده یا نه. و روی این هم خواهیم صحبت کرد که برای وضعیت فعلی که مردم با او روبروان چی باید کرد. در این برنامه با 2 کارشناسان بخش تنظیم آب با شما خواهیم بود و شما شنونده های عزیز هم میتونین که در جریان برنامه تماس بگیرین و بگوین که در جایی که زندگی میکنین با چی مشکلات در بخش آب روبرو هستین. مهمانانم در برنامه اینها هستند: نجیب آقا فهیم، یکی از محققان آبهای افغانستان و وزیر پیشین وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در جمهوری مخلوع، و خلیل احمد نادم، یکی از کارشناسان تنظیم آب و سابق استاد پوهنتون. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای فهیم آغاز بکنیم. آقای فهیم، چی فکر میکنین در 4 سال گذشته حاکمیت دوباره طالبان کارهایی را که حکومت طالبان در بخش آب انجام داده، مثلا قراردادهای مختلف با کشور چین داشته، با سکتور خصوصی در افغانستان داشته، در تازه ترین مورد یک قرارداد را با یک سکتور، با یک شرکت خصوصی به امضا رساندن که آب پنجشه را به کابل انتقال بدن، در کل کارهای طالبان در 4 سال گذشته چقدر مؤثر بوده و آیا تغییر در زندگی مردم آورده که در قسمت آب مشکلات مردم حل شود؟
من سلام دارم خدمت شما و آقای نادم و شنونده های برنامه تان. ببینین، اگر کارنامه های اداره حاکم در مورد آب بررسی بکنیم، متاسفانه کارنامه قابل قبول نیست و متناسب با نیازهای مردم نیست. اگر تنها در ارتباط وضعیت آب شهر کابل ما موضوع را بحث متمرکز بسازیم، ببینین از شروع وقتی که اینا وارد افغانستان شدند، طبعا وضعیت آب در شهر کابل وضعیت خوبی نبود. پروژه های مختلفی بود که زیر کار بودند اما هیچ کدامش به بهره برداری نرسیده بودند و این پروژه ها اما متوقف شدند و بعد از گذشت چند اینا متوجه شدند که وضعیت آب آشامیدنی در شهر کابل فاجعه بار است. و چون با توجه به اینکه یک نیاز عمومی مردم بود، طبعا بی‌تفاوت مانده نمی‌توانستند. اینا شروع کردن در کنفرانس های مختلف خبری این موضوع رو عنوان کردن، گفتن آب از پنجشیر انتقال داده میشه، قرارداد زیر کار است، او هفته‌های اول یا ماه‌های اول گفتن که $30 میلیون کم است، مورد نیاز است. اداره فاسد قبلی ارزیابی‌هایی که کرده اینا منفعت جویانه است، ما با مصرف بسیار کمی پروژه را تطبیق میکنیم. و همچنان پروژه شاه و عروس که تقریبا کارش به پایان رسیده بود، او باید افتتاح میشد و آب ذخیره شده پشت بند باید به کابل انتقال داده میشد. و پروژه دیگه که به طرف شرق کابل در ساحل دریای لوگر پروژه زیر کار بود، اتحادیه اروپا بخش تقریبا 70% از او پروژه را کارش تطبیق شده بود و چاهایی باید در مجاورت دریای لوگر باید حفر می شد و آب انتقال داده می شد یک ذخیره و بخشی از نیازهای آب آشامیدنی مناطق شرق کابل و قسمت‌های مرکزی شهر در چارچوب از او پروژه تامین میشه. اما عملا وقتی که ما در سال 2025 یا 1404 هم قرار داریم، بازم که دیده میشه تازه در این روزهای اخیر قراردادی با یک شرکت خصوصی عقد شده و شرکتی خبر هم یک خبر بسیار کلی است، یک خبر عمومی است. شرکت خصوصی هم گفته که ما مطالعات امکان سنجی پروژه را باید در اختیار ما قرار داده شود. از این خبرهای متناقض دیده میشه که با توجه به این که آب یک نیاز عمومی و عملی کل مردم است و شاید و به صورت قطعی یکی از وظایف اولی هر دولتی در گوشی از دنیا باشه تأمین آب آشامیدنی برای مردم است، بنابراین این پروژه ها یک مقدار مستعد عوام فریبی را هم دارن. یعنی هر سیاست مدار علاقمند از این است که یک پروژه را افتتاح بکنه و او را به یک سوژه تبلیغاتی گرم تبدیل بکنه و یک خوشبینی ایجاد شود، اما متاسفانه که هیچ یکی از این پروژه عملی نشده و وضعیت آب شهر کابل هم دیده میشه که در یک وضعیتی رسیده که شمارش معکوس برای خشک شدن تمام چاهای باقی مانده متاسفانه آغاز شده و کار عملی برای پاسخ به این نیاز اولیه و اساسی متاسفانه صورت نگرفته.
تشکر آقای فهیم، به شما برمیگردیم. اجازه بدین که از آقای نادم هم در مورد کارکردهایی که در 4 سال صورت گرفته صحبتهایی را داشته باشیم. آقای نادم به برنامه خوش آمدین. چندین بند برق را که آقای فهیم یادآور شدن طالبا به یک نوع به بهره برداری سپرده، مثلا بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل به بهره برداری سپردن، بند پاشدان در هرات به بهره برداری سپردن و بعضی قراردادهایی را هم با بعض کشورهای بیرون از افغانستان مثل چین و بعض قراردادهای را با شرکت‌های داخلی که در تازه‌ترین مورد اعلام کردند که قرارداد انتقال آب دریای پنجشیر را به کابل با یک شرکت داخلی انجام دادند، در این مورد می‌خواهیم نظر شما را هم داشته باشیم. همکارم اشاره می‌کنه که تماس ما با آقای نادم قطع شده، بس خود را با آقای فهیم ادامه میدیم. آقای فهیم، سؤالی که مربوط آقای نادم میشه تو رو به جایش بانیم، بیاین که در مورد عزیز صحبت بکنیم که در 2 دهه گذشته در جمهوری مخلوع افغانستان چی کارهای مؤثر در بخش مدیریت آب در افغانستان صورت گرفته، آیا تغییر در وضعیت کم آبی و نبود آب و مشکلات آب در افغانستان در زندگی مردم به وجود آمده بود؟ شما در اون زمان در وزارت مبارزه با حوادث طبیعی کار میکردین.
بله، کاش یک کسی از اداری قبلی و از اداری موجود می بود که در مورد پروژه های گذشته معلومات جامع تری ارائه می کردن، اما تا جایی که من به خاطر دارم 20 سال دوره گذشته را می شه به 2 دوره تقسیم بکنیم. دوره اولی که منابع فراوانی وجود داشت اما طرح و برنامه وجود نداشت که از این منابع استفاده شود و نیاز مردم به آب برطرف شود و پروژه های زیربنایی و کلان به خاطر مدیریت آب، به خاطر استفاده مؤثر از منابع آب طرح و تطبیق شود. در دورهای بعدی وقتی که یک مقدار دیدگاه ها شکل گرفت، انسجام پیدا کرد، یک مجموعه از متخصصین از گوشه و کنار مختلف دنیا جمع شدند، برنامه طرح کردن، استراتژی تدوین کردن، در این دوره ها منابع بسیار محدود بود و او پولای سرگردان و به حسابی که وارد افغانستان شد متاسفانه سرچشمه‌اش محدود شده رفت و از طرف دیگه در این دوره های آخر طبعاً با توجه به این که ناامنی هم در گوشه و کنار مختلف افغانستان بیشتر شده بود، او هم مانع طرح و تطبیق پروژه های زیربنایی می شد. یک سری کارهای صورت گرفت، بند سلما افتتاح شد اما متاسفانه که به صورت ناقص استفاده شد به خاطر از این که ذخیره آب بند سلما باید به مزرعه انتقال داده می شد. اگر شما یک بندی بسازین و از آب از وی استفاده نکنین، بنابراین تنها ساختن یک بند نمیتونه مشکل مردم را برطرف بکنه و در زندگی مردم تغییری وارد شود. بند کمال خان هم به مو شکل به شکل ناقصش برداری شد و بند شاه و عروس جریان داشت. متاسفانه که در این سالهای آخری کوهان به بهره برداری سپرده شد، او هم به شکل ناقص به بهره برداری سپرده شد. او شبکه انتقال آب بی که باید آب پشت بند انتقال میداد به شهر کابل و نیاز آشامیدنی بخشای از شهر کابل برطرف میشد، متاسفانه هیچ کاری در اون مورد صورت نگرفت. و با مشکل فردن بند شاه و عروس کارای مطالعات مقدماتی صورت گرفت، قرار بود که کارش افتتاح شود که متاسفانه او کارام صورت نگرفت. بنابراین متاسفانه پروژه هایی که به بهره برداری هم سپرده شدند در دوره ها پروژه های ناقص بودند و در شهر کابل هم به خاطر تامین نیاز آب آشامیدنی مردم شهر کابل پروژه های مختلفی که بود از بند شاتوت گرفته تا بند شاه و عروس و پروژه دیگه که به طرف شرق کابل در مجاورت دریای لوگر ساخته شده بود، او هم نیمه کاره ماند. متاسفانه که کارنامه های رژیم قبلی هم متاسفانه در بخش آب و استفاده از ظرفیت های آبی افغانستان متناسب با نیاز نبوده و نتیجه همی است که در 20 سال گذشته کسی نتانست مشکل آب شهر کابل و این مشکل آب شهر کابل به تنهایی نیست که کل شهرهای بزرگ افغانستان از هرات شروع تا قندهار تا ننگرهار و مزار شریف و کابل و اکثرا مراکز ولایات با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستن. بنابراین متاسفانه فرصت های زیادی بود و منابع بود که به موقع و به جا به مصرف نرسیده.
تشکر آقای فهیم، به شما برمیگردیم. همکار بشاره میکنه که آقای نادم هم در برنامه وصل شدن. آقای نادم به برنامه خوش آمدین. ما پیشتر پرسیدم که در 4 سال گذشته حاکمیت دوباره طالبان کارهایی را طالبان اعلان کردند که در بخش مدیریت آب انجام دادن، به نظر شما این کارها چقدر مؤثر بوده و چقدر روی زندگی مردم در بخش کمبود آب و نبود آب آشامیدنی و دسترسی به آب چقدر مؤثر بوده در 4 سال گذشته؟
خب سلام خدمت شما، خدمت میمان برنامه وزیر سیفین و خدمت شنونده های عزیز رادیو شما. ببینین هر کار به وسیله متخصص انجام میشه، یعنی متخصصین آب اکثر افغانستان رو ترک کردن و کسایی که در رأس قدرت هستند بدون شک بسیاری خوب در رأس متخصص نیستند، ولی روی هم رفته کارهایی که صورت گرفته، مثلا کارهایی بود که از قبل شروع شده بود، تا فلانای شهید داوود خان بود و بالاخره در دوره جمهوریت شروع شد، مثل که جناب وزیر سیفر بودن بند شاوروس بود یا بند سلما یا بند کمال خان یا بند پاشتان هرات. اینا هم میگه وقتا گپای بود که قبلا شروع شده بود، بالاخره اینا افتتاح کردن که واقعا در تقویه آبهای زیرزمینی هم انیمی بندا رول داره و خصوصا اگر بند شاتوت اینا سرش کار میکردن شروع شد، بدون شک مشکلات آب تاندازه در کابل رفع میشد و همچنان در تقویه آبهای زیرزمینی بسیار مؤثر واقع شد. چنانچه بند پاشتان در هرات طوری که متخصصین هرات میگوین و فعلا ما در هرات هستم و امروز هم تصادف که دیدم نزدیک، واقعا در تقوی آبای زیرزمینی هرات بسیار مؤثر واقع شد. حتی بسیاری گفتن که 6 تا 7 متر آبای زیرزمینی را اینا تقویه کرده اید، ولی اینا کافی نیست. مثلا آب را که اینا میخواین از پنشیر بیارن، بدون شک اگر به وسیله پایپلاین بیارن، خب به شما معلوم است که نفوس کابل حدود 7-8 میلیون نفوس است، 7-8 میلیون بدون شک باری مسئله فکر نکنن که بتوانن حل کنن. اگر به شکل کانال انتقال بدن اینا ضایعات داره، تبخیر میشه و هم فایده نمیتونه برسنه دیگه. من نمیفهم که اینا به شکل خواهد تانیستن که یه آب برای کابل انتقال بدن و تا اندازه سویز که کمک میکنه. ولی افغانستان خب از نظر آب به اصطلاح غنی است، با وجودی که خوشسالی هم است، ولی دریاهای افغانستان مثل دریای آمو، دریای هلمن، دریای کنر، دریای پنجشیر، دریای دیگه اینا هنوز هم آب دارن. مثلا دریای مرغاب 12 ماه تقریبا آب پر است، یعنی کمبود در آب نیست، ولی به شرطی که بتانیم ما از این آب استفاده کنیم. و یکانه دریایی را که ما آقای موسی شفیق در زمان 1351 روی کار کرد و عقابه به ایران قائل شد، اما در ایسی دیگه دریاها ما تعهدات خاصی نداریم و اگر بتانیم که ما آب را مدیریت کنیم، در صورتی که افغانستان حدودی اگر ما اشتباه نکنم 85% کوهستانی، 15 یا 20% زمین هموار است که اکثر هم شهرکاست، یعنی زمین زراعتی به اندازه کافی نیست، بازم یعنی میتونه که ضرورت افغانستان را رفع سازه. ولی ذخیره آب، ساختن بندها بدون شک به نفع همسایه های افغانستان هم است و به نفع افغانستان هم است، به شرطی که متخصصین برن با همسایه ها اگر اعتراض داشته باشن میشینن حرف بزنن. مثلا بعض دریای ما را سالهای سال است که همسایه از روی استفاده میکنن، آب بردن و کسی به آن محاسبه نکرده که شما ضرورت چقدر بوده، ما نکردیم، شما بردین در مقابل بر ما امتیاز دادین. مثلا دریای مرغاب ترکمنستان سالهای سال است که از او بره میگیره و بنده ساخته، ولی ما هیچ استفاده نکردیم و برخی هم سر ما میفتیشه. و همچنان ایران و همچنان ازبکستان و تاجیکستان، در ساعتی که مشترک است آب و حتی سر کانال خوشتپر شما دیدیم که بعضا تندازه اعتراض ها صورت گیره، اما نتونستن همسایه که اعتراض هایی که چی باشه ارائه کنن، به خاطر از این که اونا میفهمن که سال های سال از این دریا استفاده کردن، ولی مردم افغانستان بی‌نصیب بیدن. ولی حق مسلم مردم افغانستان است که بتانن این کانال را بسازن، با وجودی که در ساختن کانال هم نواقص وجود داره. مثلا بغلای کانال است، سوائل کانال را تحکیمات نکردن، پس این همی خاک آساسته، خاک نرم است، پس داخل کانال می رو پر میکنه. ولی این مشکلات هست، با وجود از دیم اگر این کانال را به پای اکمال برسانن بدون شک به نفع افغانستان است.
تشکر آقای نادم، به شما برمیگردیم و در مورد رای حل ها و ای که چگونه آبهای افغانستان مدیریت شوه و حکومت طالبان در این قسمت چی کارهایی را میتونن انجام بدن، نظر شما و آقای فهیم را خواهیم داشت. اجازه بدین که در این بخش برنامه تعداد از شنونده ها هم در برنامه تماس گرفتن و منتظر هستن که در مورد مشکلاتشان در قسمت نبود آب هم با ما نظریات خود را شریک بسازن. احمد شاکر از ولایت غزنی در برنامه با ما پیوسته. شاکر، به برنامه خوش آمدی. وضعیت در جایی که شما هستین چگونه هست و چقدر به آب آشامیدنی و در کل به آب مردم منطقه تان و مخصوصا خود شما دسترسی دارین؟
فضلی صاحب سلام برسه به شما، به همه شنونده های رادیو عزیز شما و به مهمانان برنامه. قسمی که برادرها اشاره کردن، مهمان های ما و شما، واقعا دو چند سال میشه که اضافه تر حتی از طالبایی که قبل، که تقریبا اضافه تر از 25 سال میشه که بعد از امو افغانستان دچار مشکلات کم آبی مواجه است که روز به روز در بستر کمال افغانستان سطح او پایین رفته میره. و قسمی که دیگه ولایات افغانستان متاثر از خوشحالی است، غزنی هم همچنان در سالهای در همچه سالهای نزدیک با قلت زیاد بیابی مواجه است، خصوصا در منطقه ما. سالهای قبل از خود منطقه ما یک دریا عبور کرده که وقت سال همیشه آب فراوان می داشت، اما امسال چون خوشحالی خیلی زیاد بود و هیچ نوع باران نشد، فعلا امو دریا که مردم بر میله می آمدن در منطقه قلعه آزاد از داخل شهر عبور می کرد و یک تفریگاه بر مردم غزنی بودند که بر جنگل باغ نیز می گویند، اما فعلا مردم می آیند چون به خاطر کنجا درخت های زیبا و جای سرسبز است، اما عذاب چیز دیده نمی شه. حتی دریایی که سالهای قبل یا 3 سال پیش 4 سال پیش در این وقت تمانه حتی یک ذره آب در او موجود می بود که مردم از استفاده می کرد و زمینه خدابیاری می کرد، فعلا در او در جای چه آب وجود نداره.
مردم آب مورد نیازشان را چگونه تامین می کنند؟ از کجا آب به دست می آرند؟
خب اینجا خود زیادتر نسبت قسم که من معلومات دارم ولایت غزنی، خصوصا ما در مرکزش، جای ما در مرکز است، آنقدر مشکلات کمابی نیست، چرا که توسط چا و مثلا چای سولری و ذخیره های سولری او بازک برش میگن، توسط از این توسط نور آفتاب او خود تامین میکنن. اما زیادتر مشکلات ها که فعلا احساس میشه مردم کابل و مرکز زیادتر مواجه با کمبود آب هستند.
شما با دوستایتان در کابل در تماس هستین، اونا چی میگن به شما؟
بله، ما در کابل با دوستای ما در تماس هستیم، در منطقه چلستون زندگی میکنند، یک منطقه از برش بالاده چلستون میگن، اگر بعض از دوستای ما اونجا بلد باشه. شما باور کنید در اونجا بعض وقتا من میرم خیلی خفه میشم، در بسته منطقه دو تا یا سه تا چای آب موجود است که عموما مردم منطقه یا دیگر یا صبح و بشکک های زرد زرد خود میارن در قطار میمانن. و فعلا در کابل مشکلات بی برقی هم بسیار زیاد شده، نبود برق یک مشکل جدی و اساسی است. اونا منتظر میباشن تا دیگر که برق بیایه، باز همی فامیل کردشان هم بشکایشان همکاری کنه، کمک کنه. اونا هم از طرف دولت یا از طرف امارت کدام چیز برازو خانوالات داده نمیشه، خود مردم همی آب و آشامیدنی کرد، یکی دیگه کرد، همسایا کرد، مردم محل کمک میکنن.
تشکر شاکر از خودت از این که در برنامه حضور یافتی و در مورد مشکلات منطقه تان و این که دوستایتان در کابل زندگی میکنند در مورد مشکل کمابیشان صحبت کردی. شنونده دیگه ما به نام حقجو هم در برنامه وصل هستند. آقای حقجو سلام بر شما، بر ما بگوین که از کدام ولایت در برنامه وصل هستین.
سلام به شما آقای فایزی صاحب، سلام خدمت مهمانای عزیز شما و سلام ویژه خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. امیدوار هستم که جور و سلامت باشین و لباس عافیت نیز بر تن داشته باشه.
بفرمایید شما در کدام ولایت هستین و مشکل کمابی و در بخش آب با چی مشکلات روبرو هستین؟
زنده باشین. تشکر. چنانچه که دوستای ما بحث کردن و از وجود کم نبودن آب شکایت داشتن، ما هم از ولایت سمنگان از شمال افغانستان تماس گرفتیم. در خصوصا سمنگان در همه معلوم است که خیلی از نبود آب و کمبود آب در این ولایت وجود داره، مخصوصا در قریه ما. مردم در سالهای خشکسالی، در این سال خصوصا در خشکسالی فعلی، مردم بسیار با کمبودی آب و مشکلات آب در مواجه هستند. باور بکنین مردم حتی آب برای خوردن ندارن، آبی که برای خوردن برای تارت کردن آب ندارن، بناهن حتی آب برای خریداری پیدا نمیشه. در قریه ما که فعلا زندگی میکنیم، آب از بر خاطر که انسان بخره حتی برای خریداری اینا پیدا کردن نمیتونن. خیلی در مشکلاتی زیاد روی مردم، حتی چای آب وجود نداره، خب دیگه دریا وجود نداره، دیگه چیزایی که بتونه آب را از او استفاده بکنه یا آب را در او نگهداری بکنه نیست، وجود نداره. فعلا مردم بسیار به یک مشکلات جدی و یک مشکلات بسیار زیادی را دامنگیری از این مردم است. خدا کنه که حتی ما ترس بازی است که تلفات نشوه، یعنی تلف نشوه مردم. بسیار یک نبودی آب یک مشکل جدی را ما در منطقه سمنگان خصوصا در قریه ما میبینیم.
بسیار تشکر آقای حقجو از این که در برنامه حضور یافتین. آقای زابولی هم در برنامه حضور یافتن. آقای زابولی سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. همکارم اشاره میکنه که آقای زابولی در برنامه وصل نیستن و تماسشون قطع شده. خب بحث خود را با مهمانان میدام میتیم. آقای فهیم، آنچه را که شنونده های ما تماس گرفتن و مشکلات خود را گفتن و شنونده ما از غزنی گفت که مشکلات در غزنی هم وجود دارد، دریاها خشک شده و آقای حقجو هم در ولایت فاریاب فکر کنم اگه اشتباه نکنم گفت که مردم حتی آب برای خرید وجود نداره که بخرن. شما چی فکر میکنین برای حل مشکل مردم زودتر عاجلتر چی کار میتونه حکومت طالبان انجام بده تا به یک نوع عاجل این مشکل مردم رفع شود، باز بعدن روی برنامه های کلان در قسمت مدیریت ها هم صحبت خواد کردیم. کارهای عاجل را شما چی پیشنهاد میکنین که چی کارهایی میتونه مشکل امروز مردم افغانستان را در قسمت آب حل کنه؟
ببینین، وضعیت آب در افغانستان یک وضعیت پیچیده است، یعنی یک راه حل آسان و ارزان و معجزه آسا متاسفانه وجود نداره، به خاطر از اینکه این وضعیت به یک بارگی ایجاد نشده. این وضعیت تا دهه ها شکل موجوده را به خود گرفته. این حال ما و در جای مختلف راه حل ها میتونه متفاوت باشه. اگر ما کابل مورد توجه قرار بدیم، کارهایی که دفعتن در شهر کابل امکان پذیر است، میتونه همی که یک قسمت زیاد آبای زیرزمینی سطح کابل توسط کارخانهایی که صنعتی که در اطراف کابل است اینا تخلیه میشه و ای با توجه به اینکه کارخانه ها فعالیتشان فعالیت انتفاعی است، اینا باید بر از اینا نباید اجازه داده شود که از منابع آب زیرزمینی کابل به خاطر تامین نیازهای خود استفاده بکنند. اینا آب یا کارخانه های خود در کنار دریاها انتقال بدن یا ایست که آب مورد نیاز خود با تانکر از بیرون انتقال بدن. این کارخانه های ذوب آهن است، فعالیتشان ارزش داره، ارزش اقتصادی داره، اما زندگی مردم با خطر مواجه ساخته. و کارخانه های تولید نوشابه های غیر الکلی است. همون رقم در این سال های اخیر کشت های گلخانه ای یا سبزخانه ها در اطراف کابل رواج پیدا کرده بود. یک قسمت زیادی از منابع آب زیرزمینی را اینا تخلیه میکنن و مورد استفاده قرار میتن. این کارهایی است که باید دفعتن با فعالیت از اینا باید پایان داده شود. از طرف دیگر شرکت های خصوصی هستند که با استفاده از نیاز مردم، با سوء استفاده از نیاز مردم، با پولی که در اختیار دارن آبای زیرزمینی را تخلیه میکنن که حق مردم است، دوباره بالای مردم به قیمت گران به فروش میرسن یا باید سر سامان داده شود. و همی که یک نوع مسابقه یا رقابت بین باشنده های شهر کابل در کندن چاهای عمیق وجود داره، این رقابت هم وضعیت پیچیده تر می سازد، چرا هر چایی که عمیق تر می شه آب چاهای همسایه را جذب می کنه و چاهای همسایه که خشک شدن اینا دو تا وضعیت بیشتر پیش رویشان قرار نداره. یا ای که اگر توانایی مالی دارن باید چای خود عمیق تر بسازن یا ایست که باید چای خود ببندن و آب بخرن از بیرون، که این یک چرخه معیوبی است که شکل گرفته و ادامه داره. و مسئله بسیار مهمی که است، طبعا در شرایط موجود تامین نیازمندی های اولی مردم یا خدمات عمومی از وظایف دولت ها است. دولت ها باید پیش قدم شوند، دولت ها باید سرمایه گذاری کنند، منابع بیشتر را باید اختیار قرار بدن، اولویت های خود باید این موضوع را جای بتن. قوانین اگر مشکل داره قوانین باید اصلاح شود، پالیسی ها به خاطر تطبیق بهتر قانون باید وضع شود، منابع متناسب با نیاز باید اختصاص داده شود. وقتی که آب نیاز اولیه و اساسی مردم است، باید منابع از جای دیگه باید انتقال داده شود. برای شهر کابل فضلا مدیریت آب باران یکی از راه‌های شاید آسان‌ترین راه برای تأمین نیاز آب آشامیدنی شهر کابل باشه، چرا وضعیت بارندگی در شهر کابل نسبت به بسیاری از ولایات افغانستان خوب است، چیزی در حدود 300 میلی متر است. اگر آب باران به طریقی در شهر کابل اطراف شهر کابل مدیریت شود به صورت درست، که اینال برای مدیریت از یام طبعا پالیسی ها ضرورت است، آگاهی دهی برای مردم ضرورت است، مدل سازی ها ضرورت است که مردم چه رقم بتانند آب پشت بام خود ذخیره کنند برای فصلهای کم آب. اگر این کارا صورت بگیره، این کارایی است که طبعا مدیریت آبریزه ها در اطراف شهر کابل در دوران آخر نظام پیشین اگر باشندگان شهر کابل به خاطر دارند در دامنهای کوه خندقهای موازی کشیده شده بود. این میراه یکی از راههای مدیریت آبریزها است، بخصوص در شهر کابل امید دلدلزاری که در طرف تانک لوگر وجود داره به نام کول اشمتخانی در تامین نیازهای آبی مردم شهر کابل اهمیت بسیار اساسی و کلان داره. و طبعا بند قرغه، متاسفانه بند قرغه پر از رسوبات شده و حتی بند قرغه خشک شد، کسی توجه نکرد که حداقل یعنی بند کاسی بند پاکاری بکنه که همون ظرفیت قبلی خود به دست بیاره. حتی در بعضی از نواحی بند قرغه خطر نشت آب وجود داره که نشان میده که بند بر دلیلی که بوده نواقصی پیدا کرده. بند قرغه در تامین نیازهای شهر آب آشامیدنی برخی از مناطق شهر کابل و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی بسیار مهم است و حیاتی است و پروژه شاه و عروس چیزی که باید آب بر ترتیبی که میشه انتقال داده شد نزدیکترین است، آب وجود ذخیره شده اما پروژه وجود ندارم وجود نداره که آب ذخیره شده پشت بند به شهر کابل انتقال بدن. طبعا بند شاتوت بسیار مهم است و طرف دیگه هم انتقال از انتقال آب دریای پنجشیر. و چیزی که مهم است، شهر کابل نرخ با توجه به مهاجرت هایی که وجود دارد، با توجه به برگشت مهاجرین، شهر کابل نفوسش روز به روز زیاد شده میره. بسیار مهم است که ما نباید آب شهرهای کلان به یک منبع واحد وصل بکنیم یا وابسته بسازیم. به عنوان مثال فرزنده ای روزا در مورد انتقال آب دریای پنجشیر صحبت میشه، در حالی که تا جایی که من اطلاع دارم با توجه به اینکه قریه‌های ما در مجاورت دریای پنجشیر در کاپیسا قرار داره، امسال آب دریای پنجشیر در پایین ترین سطح خود بود. حتی در ماه اسد که اصلا سابقه نداشته آب دریای پنجشیر کم شده. در این روزها ما شاهد درگیری های اجتماعی به خاطر توزیع آب هستیم. حتی مردم در پروان کاپیسا فصل دوم کشت خود به خاطر کمبود آب از دست دادن. به این شکل در زمستان سال گذشته مردم به کمبود آب آشامیدنی در پروان کاپیسا مواجه بودند و چاها هم خشک شده بود. این نشان میده که دریای پنجشیر هم یک منبع آب پایدار نیست. بنابراین آب شهر کابل باید از منابع مختلف تامین شود. یکی از اون منابع میتونه دریای پنجشیر باشه، آب از سیاد انتقال داده شود، دریای سالنگ انتقال داده شود، از بند شاه و عروس انتقال داده شود، دریای لوگر انتقال داده شود و عظم کده چیزی که بسیار مهم از در تامین نیاز آب آشامیدنی شهر کابل، بند شاتوت باید ساخته شود. بنابراین این پروژه هایی است که در کوتاه مدت و در دراز مدت باید طرح تطبیق شود که کابل از این وضعیت بیرون شود و همه از اینا بستگی به این داره به مشارکت مردم بستگی داره. اگر دولتی که نتانه در طرح تطبیق برنامه های خود مشارکت مردم جلب کنه، طبعا در تطبیق برنامه ها نمیتونه به موفقیت برسه. و همون رقمی که آقای نادم گفتن برای طرح و تطبیق از اینا نه تنها که با منابع مالی ضرورت است، ولی نیروی کار ماهر و فنی و متخصص نیاز است که متاسفانه همه در حال فرار هستند از شهر کابل. بنابراین این وضعیت پیچیده است که باید بر راه حلای کوتاه مدت و دراز مدت فکر شود.
تشکر آقای فهیم. آقای نادم اجازه بدین که یک شنونده دیگه ما هم از کابل از نظر اونا را بگیریم، باز بعدا بحث خود را با شما در مورد نیازهای فوری مردم و عاجلشان ادامه میتیم. شنونده ما که از کابل هستن بفرمایین و در مورد ازی صحبت بکنین که وضعیت نبود آب در شهر کابل چگونه است و در جایی که شما زندگی میکنین چقدر به آب صحی و پاک دسترسی دارین و چقدر نیازهایتان در قسمت ها برآورده میشه.
خب درود و سلام خدمت شما و خدمت بیننده های خوب شما. حامد ابراهیمی هستم، باشنده ولایت بغلان. هرچند در کابل زندگی میکنم، در اواخر ما ولایت بغلان آمدیم. چی خوب است که از ولایت بغلان کمی برای شما بگیم.
بفرمایید.
خب میشه در ارتباط با خشکسالی و کمبودی آب در ولایت بغلان صحبت کنیم. البته در این سال جاری به نسبت خشکسالی بیشتر و همچنان نبود بارندگی در ولایت بغلان، خشکسالی نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر شده و همچنان سیلاب ها و بارندگی که در این سال در نقاط مختلف ولایت بغلان به ویژه در ولسوالی برکه و دوشی آمده و اکثری از چاهایی که وجود داشت اونا را تخریب کرده، به همین خاطر خشکسالی خیلی بیشتر هست.
مردم نیازهای خود در قسمت آب از کجا به دست میارن؟ یعنی آب آشامیدنی خود از کجا به دست میارن؟ آب روزانه که استفاده میکنن برای شستشو و پخت و پز چگونه به دست میارن؟ با چی مشکلات در قسمت رو بروستن؟
باشندگان ولایت بغلان آبهای آشامیدنی سانند، البته در گونه های مختلف هست. در مناطقی که ما زندگی میکنیم توسط ذخیره های آبی که در تپه ها وجود دارد و توسط شرکت های خصوصی، البته اونا آب گرفته میشه و توسط برق وضعیه به منطقه که ما زندگی میکنیم در اون مناطق به مردم میرسانه آب هست. آب قسمی هست که اینا به خانه ها به فروش میرسانند، بمانند بله برق هر خانه ای که هست اینا آب خریداری میکنن و برشان بله آب میکنن و اینا پرداخت میکنن.
کتا برم بگوین که روزانه مردم چقدر پول پرداخت میکنن؟ مثلا یک بشکه آب چند میخرن؟
اینا به شکل ماهانه است، شاید در ماهی 500 الی 1000 هم اینا بلی برقشان می از طرف یعنی شرکت های خودی که به اینا آب رسانی می شن برای اینا آب مصارفشان می هست. و همچنان اکثر نقاطی که اینا آب بدش رست ندارن یا چاه ها تخریب شده توسط حیوانات، اینا از نقاط بسیار دوردست همه انتقال می شن و از آب ها استفاده می کنن.
بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. یک شنونده دیگر هم داریم به نام نادیه، به برنامه خوش آمدین. در مورد نیازهای مردم در شهر کابل بگوین که آب آشامیدنیشان از کجا به دست میارن و روزانه چقدر در قسمت به دست آوردن آب هزینه میکنن. بارو نادیه، صدای مرا دارین؟ بله بارو نادیه، صدای مرا دارین؟ فکر کنم تماس ما با بانو نادیه قطع شده. خب بحث خود را با آقای نادم ادامه میتیم. آقای نادم، با تعداد از شنونده ها و کسانی که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنن صحبت هایی که داشتیم، اونا گفتن نیاز فوری به آب آشامیدنی دارن و یک شنونده ما هم از ولایت فاریاب گفت که حتی برای خرید آب وجود نداره که بخرن در منطقهشان. شما چی فکر میکنین در شرایط موجود افغانستان چگونه میشه که نیازهای فوری و عاجل مردم را مدیریت کنه حکومت طالبان و به گونه عاجل یک برنامه را روی دست بگیرن که در نقاط مختلف افغانستان، نه تنها کابل بلکه ولایات هم که نیاز به آب داره، مردم در شهرهای ولایات بر مردم آب برسه؟ مثلا در گذشته مخزن‌های آب وجود داشت قبل از جنگ ها، چگونه میتونن کنار را دوباره فعال بسازن و به یک نوع مشکل عاجل و فوری مردم را حل بکنن؟ باز بعدن روی مسائل کلان مدیریت آب در افغانستان تصمیم های گرفته شود.
خب در سه ولایت فاریاب چون کانال قشتپه تقریبا نزدیک شده و من فکر کنم که مشکلات آب از واد نهی کانال قشتپه حل شده، یعنی چندین ولایت مزار و قندوز و در مسیر آب است و نزدیک دریای امو است و مثلا شبرغان و فاریاب زیادتر آسیب پذیر است و بسیار مشکلات دارن و از این نهی حل میشه. حتی یادم است که ایران حتی تقاضا داشت که آب شیرین را از دریای امو به وسیله پایپلاین انتقال بده به ایران و ممکن در آینده علمی و عالم فعلا ایران ضرورت داره. خب ایجا وزیر میکنه که تا چی اندازه دولت بودیجی از ایره داشته باشه که بتانه بسیاری ولایت رو بتانه از طریق آب دریای مثلا آمو پیشتر وزیر سیبه هم گفتن از پنشیر اینا بتانند که جایی که با آب ضرورت داره بوده تعمیل بکنه. برای اینکه از نظر توپوگرافی اگر شما افغانستان رو مطالعه کنین واقعا مثلا نقاط مرتفع افغانستان از پامیر شروع میشه و همون ترتیب سایه هندوکش هست، یعنی شیب انمی دریاها طوری است که یعنی اگر امکانات مالی داشته باشن با وسیله پایپلاین اتا میتونن که آب اینا انتقال بدن به ولایتی که ضرورت داره، ولی به شکل غیر عادلانه مصرف آب صورت میگیره. من در کابل در همین اواخر در دو سه جای مهمان بودم، در قلعه حیدرخان بود و در طرف شمالی بود. باور بکنین که فقط واتر پمپ ها به وسیله سولار چالان است و بدون وقفه ای آب را میکشه، فهمیدین؟ یعنی تخلیه آبای زیرزمینی است بدون از اینکه مثلا به شکل اصلی به شکل قطره‌ای بتانند آبیاری بکنن که یا بیجا مصرف نشه و آبای زیرزمینی را تخلیه نسازن. و دولت هم چنین یک نظارت رقم دیدم نداره و فقط کسایی که مثلا چوهایشان 70 سابق 40 متر بود با 50 یا 60 70 بالاخره حالی تا 100 و 160 متر هم اینا عمیق‌تر میکنن و زیادتر آب تخلیه میشه. دیگه ای که من در کابل که دیدم بعد جاها منطقه همی جویای کنار جادا پر از آب است، در صورتی که ما حدود 3 سال پیش بود که با سخنگوی شهرولی کابل من صحبت کردم که شما در مسیر راه را که میسازین جویای کنار را که میسازین چاهای جذبی را هم بسازین که زمانی که بارش میشه از یک طرف ای آب جذب کنه به زیر زمین و از دیگه طرف مانی رفتن آب روی سرکاشه و باعث تخریب سرکاشه. و خوشبختانه که در بعض جا که من دیدم بعضی به یوتیوب که بعضی یوتیوبرها نشان میدن سرکا ساخته میشه، من در مصاحبه دیدم که همین چاهای جذبی رو در نظر میگیرن، ولی در بسیاری نقاط کابل دیدم که آب هنوز هم به داخل جوی هست اما چاهای جذبی رو نساختن که باید شهرولی کابل و نه تنها شهرولی کابل بلکه دیگه ولایت هم به این باید متوجه شن که در مسیر سرکا که سرکار میسازن و جویای کنار جاده بیاره یا چای جذبی حتمیست به خاطر تخلیه آبای زیرزمینی، یا ای که تعمیرات که میسازن باید که آب را رهبری کنن رسن به زیر زمین از سر بام که اینا زایه نشن یا تبخیر نشه و رسن رهبری شه بره به داخل زمین که باعث تخلیه آبای زیرزمینی. یعنی راه های مختلف وجود داره که میتونه جلوگیری شه و زیادتر جلوی به اصطلاح کشیدن آبهای خودسر به وسیله سولارا باید یه گرفته شه، باید نظارت شه.
تشکر آقای نادم. آقای فهیم، در آخرین دقایق برنامه شما چه فکر میکنین رای حل عمومی و کلی برای مدیریت آبها در افغانستان چی هست؟ مثلا پیشتر آقای نادم یادآور شدند که نیاز به کادر متخصص داریم و کادر متخصص هم متاسفانه در حال فرار است از افغانستان. چی کار میتونه صورت بگیره که به یک نوع آبهای افغانستان مدیریت شود و یک برنامه درست روی دست گرفته شود تا وضعیت تا چند سال آینده بهتر شود، به یک نوع متخصصین هم جذب شوند و بتانن پس بین در افغانستان به یک نوع کار کنند؟ حکومت طالبان چی کار کرده میتونه در قسمت تغییر پالیسی هایشان و کسایی که متخصصین هستند در بیرون از افغانستان اونا چی کار را میتونن برای مدیریت آب در افغانستان و حل بحران آب در افغانستان انجام بتن؟
ببینین برنامه از گذشته وجود داره، منتها تطبیق هر برنامه به منابع نیاز داره و به نیروی متخصص نیاز داره. بنان اداره حاکم کاری را که میتونه بکنه ای است که اینمی فضای اعتمادی که در رابطه امی اداره حاکم با مردم موجود داره اینمی فضا را از بین ببره. این یک بخش از این مشکل سیاسی است. یک حکومت در افغانستان شکل بگیره که مردم به او حکومت اعتماد داشته باشه و حکومت با وظایف و مسئولیت های خود آشنا باشه. در دنیای معاصر امروزی فلسفه وجودی حکومت ها و حاکم ها را از خدمات اولیه و اساسی مردم تشکیل میده و از آب کرده نیاز اولیه دیگه هیچ آبی نیست که جز حتی حقوق بشری شناخته شده. یعنی دولت ها در چارچوب قوانین بین المللی به اساس قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد مکلف شناخته شدیم که آب اولیه، آب به عنوان نیاز اولیه مردم، آب شرب باید تامین بکنن. این که ما در یک منطقه خوش قرار داریم، اقتصاد ما اقتصاد زراعتی است، طبعا آب برای تامین، برای تولید غذا، برای بازم با آب ضرورت داره، برای کشت زراعت ضرورت است. بنابراین در روستاها در حدود 60% مردم به زراعت اشتغال دارن. این مردم طبعا ادامه زراعت، ادامه مالداری به آب نیاز دارن. بنابراین و از طرف دیگر خود مردم هم، یعنی بدون مشارکت مردم این مشکل قابل حل نیست. این مشکل بسیار پیچیده است و بدون مشارکت مردم قابل حل نیست. همون رقمی که آقای نادم گفتن، فضلا در شهر کابل، در پایتخت کشور، در مراکز شهرها مردم با آشامیدنی دسترسی نداره، اما در حاشیه شهرها فضلا واتر پمپ ها نصب است 24 ساعته آبای زیرزمینی رو تخلیه میکنن و این آبای زیرزمینی به روشی به مصرف میرسه که طبعا با نیازهای امروزی ما سازگاری نداره و بیشترین از این. از طرف دیگه ما همزمان تغییرات اقلیم اثرات خود داره، افغانستان با یک نوع خوشحالی اقتصادی و اجتماعی مواجه است. خوشحالی اقتصادی و اجتماعی به چه نوع خوشحالی گفته میشن؟ که ما آب داریم اما ظرفیت استفاده از منابع آبی خود نداریم دیگه. طبعا و تقویت این ظرفیت ها، ایجاد ظرفیت ها طبعا به نیروی متخصص و منابع مالی به اعتماد متقابل بین دولت و ایجاد یک دولت مسئول و یا چیزی که زیر عنوان حکمرانی خوب از او یاد میشه بستگی به ای داره. اما مردم باید، چون موضوع آب زندگی است، تا جایی که میتونن خودشان در مصرف آب صرفه جویی کنن، در مدیریت آب باران کارایی بکنن، در مدیریت آب ریزه ها کارایی صورت بگیره. همی کارایی که به سالهای آخر به ابتکار خود مردم شروع شده، در ننگرهار شروع شده، در ولایت غزنی، جاغوری، مناطق مختلف که مردم بندهای کوچک میسازه که چرا کم از آب باران باید استفاده شود، مردم حوضچه ها میسازه، ای که فضلا آبریزه ها باید مدیریت شود. اینی کارهایی است و در شهر کابل، شهرهای بزرگ، مردم باید راهایی را بسنجن که آب باران نمانند که ضایع شود. آب باران هدر نباید بره. آب باران باید از پشت بابای خود جمع بکنن در ذخیره ها. این ذخیره ها میتونه کانکریتی ساخته شود، این ذخیره ها میتونه که ذخیره های پلاستیکی ساخته شود، از این در مواقع مورد ضرورت استفاده باید بکنن و دولت ها باید قانون وضع کنن. در تطبیق قانون باید جدی باید باشن و منابع را فراهم بکنن که مشکلاتی نیازها باید برطرف شود. آب مورد نیاز مردم از منابع مختلف، از جای مختلف و شیوه‌های مختلف باید تامین شود و انتقال داده شود.
تشکر آقای فهیم از شما. آقای نادم، از شما هم بشنویم که در قسمت رای حل ها چی پیشنهاد میکنین که حکومت طالبان چی کار بتانه و کسانی که در بیرون از افغانستان از متخصصین هستن اونا چی کار میتانن که برای بهبود و رای حل و به یک نوع از بین رفتن بحران آب در افغانستان کار بکنن که شرایط تغییر کنه و مردم از این مشکل خلاص شوند؟
خب ببینین، مشکل افغانستان مشکل سیاسی است، مشکل اجتماعی است، مشکلی است که متخصصش تو برگرده، در صورتی که دخترش به مکتب رفته نتونه، دخترش به پوهنتون رفته نتونه، دخترش یا زنش حق کار نداشته باشه، چطور اونا میتونن برگردن، چطور میتونن کار بکنن؟ حالا مثلا کمیسیون ساختن تحت نام برگشت شخصیت ها، خب کیمیا، یعنی اون دزدایی که دزدی کردن، همین که پولا رو بردن، این آدم ها رو اونه آوردن برشان کارت مسئولیت میدن، ولی کمیسیونی نساختن که از متخصصین ساخته شه که این متخصصین به صدا میکنه سر متخصصین رشته‌های مختلف اینا باور کنن که بیان پس به افغانستان در سه ساختن افغانستان. ولی موانع عمده این مسئله تحصیل دکترا پانتونا یاست که یا که این مشکل تا که حل نکنن کی میتونه پس بیای و به افغانستان کار بکنه؟ دیگه امنیت روانی مردم باید تامین شه، امنیت فیزیکی تنها کافی نیست، امنیت اقتصادی و امنیت روانی مردم تامین نیست، کار نیست، دیگه مردم احساس آرامی و چی نمی کنن، آزادی نمی کنن. از واسه شما زنا را نمی مانیم که در پارکا بره، روزای چی رخصتی و غیر رخصتی در خانه شما مسئول کنید، یعنی کسی که از خارج می کرده زنش اجازه بیرون نداشته باشه چطور میتونه او بیای کار بکنه؟ بنام رسی یک زیاد مشکلات هست در افغانستان تا که به این رای حل پیدا نشه هیچ امکان نداره که مردم دوباره بتانه باز بیای به افغانستان. اگر نی وزیر صفحیم هم با ما موافق داره شما هم که به اندازه کافی ما متخصص در میتونه در بخش آب در بخش های مختلف رشته های انجینری و غیر انجینری دارن که اونا خواهان خدمت بر افغانستان هستن. حتی جوانایی که تولد در افغانستان نشدن علاقه مندی به افغانستان دارن، ولی شرایط بازگشت برد و مساعد نیست که آبین به افغانستان خدمت بکنن. از او هست این موانه باید ورداشته شه، بعد از او به اصطلاح دعوت صورت بگیره که مردم بیان به کشور خود خدمت کنند. بدون شک هر افغان خواهان آبادی، خواهان ترقی و پیشرفت افغانستان است.
بسیار تشکر آقای خلیل احمد نادم، یکی از کارشناسان تنظیم آب و سابق استاد پانتون، و نجیب آقا فهیم، یکی از محققان آبهای افغانستان و وزیر پیشین وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در جمهوری مخلوق، در برنامه حضور یافتند و در مورد نبود آب و کمبود آب در افغانستان و اینکه چگونه میتونیم که آبهای افغانستان را مدیریت کنیم با هم گپ زدیم. از شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودن و بحث ما را دنبال کردن. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را نیز تعقیب کنید.
گیتاره که خیالم افتاده جالک زده، آمدی رو گهانی دست و پاچه شد دلم، نگو که زود میروی تو تفارچه شد دلم، بدی گیتارم بیا بشیندم رو برو، سرود تر میخوانم خوشت نیامد برو، سرود گیتار من قصه بمان بمان، هی نرو نرو نرو، بمان بمان بمان، هی نرو نرو نرو، بمان بمان بمان، نه نرو نرو نرو. خوب خوب
صديقتي.